بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد
الله
صلی الله علی محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ثمرات قول به صحیحی و اعمی واقع میشد. ثمره این نزاع چی هست؟ اگر قائل به اعمی بشیم در فقه چه ثمره‌ای داره؟ اگر قائل به صحیحی بشیم در فقه چه ثمره‌ای داره؟ این بحث بحث مهمیه، بحث ثمره قول به صحیحی و اعمی، چون در اینجا نکاتی ذکر میشه انشاءالله تعالی قابل توجهه، برای اینکه انشاءالله بعداً در فقه در استنباط استفاده بشه از این مسائل. مطلب این است که اشکال نداره، یالا صدای من که میرسه اون انشاءالله فردا درست میکنی بود. گفته شده که ثمره بین این دو تا قول، قول به اهمی و قول به صحیحی، در رجوع به اطلاقات ظاهر می شود. مقدمتاً عرض کنیم که وقتی شما انشاءالله در مقام استنباط در جزئیت جزئی برای مأمور به شک می کنید، برای عبادت شک می کنید، مثلا آیا این جزء حج هست این عمل یا جزء حج نیست، جزء واجبات حج یا نیست، بعد فرمایید که در شب عید، شب عید قربان، آیا مبیت در مشعر فرض واجبه یا نه فقط بین طلوعین اونجا باید باشه، بین طلوعین که رکنه باید باشه انسان، اما از عرفات که حرکت کرد به مزدلفه به مشعر الحرام، خب فرضون که قبل از نصف شب میرسه دیگه، راه زیاد نیست، میرسه اونجا، وقتی رسید به مشعر الحرام باید اونجا قصد وقوف داشته باشه، قصد مثلا بیتوتا داشته باشه یا نه اون شب دیگه اصلا قصد بیتوتا لازم نیست. شک میکنه بیتوته شبانه در مزدلفه جزء اعمال حج یا فقط بین طلوعین از نماز صبح تا طلوع شمس مثلا باید در مزدلفه باشیم، در جزئیت عملی برای حج شک کنیم یا در جزئیت عمل برای نماز شک کنیم؟ آیا نمی‌دونیم که استعاذه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن در اول نماز فرض او مستحب سلاته یا دو سلاته؟ و هاکذا اگر شک کردیم در مانعیت چیزی برای نماز شک کردیم، آیا در نماز مثلا هم فرق کنیم که آقا موبایلش نگاه کنه یا صورتش رو بخارونه، آیا این مانع سلاته یا مانع سلات نیست؟ و اگر شک کرد مجتهد در مقام استنباط در جزئیت چیزی برای عمل عبادی یا در شرطیت چیزی برای عمل عبادی یا در مانعیتش و فرمون شک کرد، اینجا دو راه مشتهد طی کنیم. یک راه این است که برای نفی این جزئیت رجوع کند به چی؟ رجوع کند به اطلاقات و عمومات، رجوع کند دلیل خاصی بر این جزئیت نیست، برای نفی جزئیت و شرطیت رجوع کند به اطلاقات و عمومات. راه دوم رجوع میکنه به اصول عملیه براعت. پس دو تا راه داره برای نفی اون جزئیت جزء مشکوک و شرطیت شرط مشکوک و حادث مانعیت مانع مشکوک، دو راه داره برای نفیش. بعد از اینکه رجوع کرد، فحص کرد، دلیلی به دستش نیامد، شک میکنه آیا هر حادث شرطون امدیسه به شرطه، رجوع میکنه به اطلاقات، میگد که خداوند فرمود اقیم الصلاة و صلات مطلقه و در مقام بیان بود امکان تقیید هم بود، ممکن بود که قید بیاره، هیچ مانعی از تقیید نبود، محالی چیزی لازم نمی آمد، پس امکان تقیید هم بود و قید نیاورده. پس می دانیم که این قید جزء مراد مولا نیست، جزء مأمور به نیست، جزء مأمور به نیست. خب این یه راه، اگر البته اطلاقات باشه، نباشه رجوع میکنه به اصول عملیه. پس در رجوع به اطلاقات وقتی مجتهد رجوع میکنه باید اونجا مقدمات اصالت الاطلاق جمع باشه. برای رجوع به اصالت الاطلاق و اطلاقات شرط این است که احراز صدق موضوع بکند، احراز بکند که این عنوان این موضوع اونجا صدق می کند. هذه صلاتون، باید اینا احراز بکند. بعد میگه هل هذه صلات هناک قیدون للمعمور به، پس باید احراز صدق مسمى را بکند. ولی شک در این باشد که آیا این در معمور به یک قید عقد شده یا نه، یعنی علاوه بر مسمى یک قیدی در معمور به عقد شده یا نه. از مجتهد میخواد به اصالت اطلاق رجوع بکند باید احراز بکنه صدق اون عنوان را، اون موضوع را در اون اطلاق هست، یا بگیم اون مسمى را، باید مسمى صدقش احراز بشه. شک کنیم که حالا چیز فراتری بر عهده ما آمده یا نیامده، بگیم اصالت اطلاق اصلی است که مطلقه، نه لازم نیست، استعاذه لازم نیست. یا در حج میگیم که فرمود لله علی الناس حج البیت و فرمود فإذا افضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام، نگفت که شبانه، همون که نه همون مقداری که متیقنه، همون بین الطلوعینه. خب پس به اطلاقات رجوع میکند بعد از احراز صدق اصل مسمى. مثلا بودید این شرط رجوع به اطلاق این است که احراز صدق مسمى بشود، عنوان بشود. البته مقدمات حکمت هم باید جاری بشه، در مقام بیان باشد و امکان تقیید باشد و قید نیاورده باشد. سه تا مقدمه داره مقدمات حکمت که در مقام بیان امکان تقیید و قیدی هم نیاورده. اینجا میگیم پس قید مرادش نبوده، این لکان داخلا فی مراده لذکره. در فرمودیم اون وقت، حالا که این مطلب انشاءالله روشنه، میاییم در مانع حنفی میگیم آقا اگر این الفاظ عبادات وضع شده باشه بر عام، میشود به اطلاقات رجوع کرد. چرا؟ برای اینکه اگر وضع شده به عام، صدق مسمى مخرسه. احراز میکنیم که هادی صلاتون، اون صلات گفتیم عام صحیح و باطل دیگه، لقد قطعا این صلاته، وقتی ارکانش آمد صلات صدق میکنه. در ماورای ارکان که ماورای مسماست، یه چیزی قید هست یا نیست، بزن میکنیم به اطلاع در فرمونیم. اما بنابر قول به صحیحی نه، نمیتونیم، چون احراز صدق مسمى را نمیکنیم. هل هاده صلات رو صلات وز شده و صحیح، نمیدونست صحیح یا صحیح نیست. اگر این قید باشه نمیدونست صحیح، قید نباشه صحیحه، قید باشه که صحیح نیست در ضروری. پس بنابراین بنابرای قول به صحیح امکان رجوع نیست. چرا؟ چون احراز صدق مسمى نمیشه در فرمودی. چون احراز صدق مسمى نمیشه، نمیشه رجوع کرد به اطلاق، بگیم که آقا این صلاتون و مسمى هست، شک در مأمور به داریم. به عبارت اخرى در عمی دو تا مرتبه هست، یه مرتبه مسمى که اون احرازه، یه مرتبه معمور به که شک میکنیم معمور به چیز علاوه دارد یا ندارد، رجوع میکنیم به اصالت اطلاق. اما بنابر قول صحیحی معمور به عین مسماست. اگر در معمور به شک کردید، در مسمى هم شک میکنید. چون فرض این است که در فرمودید، چون فرض شما این است که صحیح بشه بر صحیح دیگه، اگر این قید باشه ما برای این که صحیح نیست، پس شک میکنید اصلا این صحیحه یا صحیح نیست، اصلا این مسمى صدق میکند یا نمیکند. بنابر قول صحیح اصلا احراز صدق مسمى را نمیکنید. و گفتیم در اطلاق باید احراز صدق مسمى باشد، تذر بودید و لذا نمیشه تمسک کرد. پس فرق شد بین قول عمی و قول صحیح. بنابر قول عمی میشه به اطلاقات وضوع کرد، بنابر قول به صحیحی چون اصل صدق مسمى محرز نیست، شما نمیتونید به اطلاق تمسک کنید، پس میگید اینجا رم بگه. اصلا اینجا معلوم نیست که اون موضوع اینجا با هست یا نیست. نظر بوده دلیل که برای خودش موضوع لا یثبت دلیل موضوع ان لنفسه، هیچ دلیلی برای خودش موضوع اثبات نمی کند، یعنی برای خودش موضوع اثبات نمی کند. مثلا اکرم العلماء شک می کنید، الان زید عالمه یا عالم نیست، بگید اکرم العلماء نمیشد، باید احراز کنید عالم بودنش را تا به اکرم العلماء تمسک کنید. احراز نشود، بله بعد از احراز عالم شک می کنید که آیا حالا که این عالم هست مثلا فسقش مانع هست یا مانع نیست، میگید اکرم العلماء. نگفت که لا تو کرم الفساق، اکرم العلماء گفت به هر عالمی، اما در اصل علمش اگه شک کنید نمیشه تمسک کرد. پس بنابر قول عملی چون محرز صدق این عنوان میشه تمسک کرد به اطلاق در نفی شرطیت شرط مشکوک، در نفی جزئیت جزء مشکوک، نظر مودید. اما بنابر صحیحی نمیشه و تمسک کرد به اصالت اطلاق. این خلاصه این ثمره است. برای این ثمره اشکالاتی شد. یکی از اشکالات این است که درست صحیحی نمیتواند به اصالت اطلاق اطلاق لفظی تمسک کند، اما تمسک میکند به اطلاق مقامی. ما دو نوع اطلاق داریم، یه اطلاق لفظی، اطلاق مقامی. اطلاق لفظی بر نمیتونه، چون اصلا صدق لفظ اونجا محرز نیست تا بگیم اطلاقش. اطلاق فرض صدق لفظه، اصلا صدق اون مسمی اونجا محرز نیست تا به اطلاقش عوض بکنه. اما اطلاق مقامی نه، اطلاق مقامی فرض منوط به صدق لفظ نیست. اطلاق مقامی اطلاق لفظی را به اصلاح یه توضیح مختصری عرض کنیم. اطلاق لفظی انقسامات یک مفهوم است، انقسامات یک مفهوم رو میگه اطلاق لفظی. مثلا بگید که رقبه، رقبه انقسام داره دیگه، رقبه مؤمنه، رقبه کافره، این انقسام رقبه دو قسمه دیگه. میگید آقا رقبه مطلق اطلاق لفظی داره، گفت اعتق رقبتن، نگفت رقبتن مؤمنه. رقبه انقسام داره به مؤمن و کافر، بس این هم یه اطلاق لفظی. اما اطلاق مقامی نه، انقسام خود مفهوم نیست، انقسام مفهوم نیست، بلکه قید مراد هست. اطلاق مقامی در مقابل قید مراده، قید لفظ نیست. یعنی اگر قید را می آورد قید لفظ نمی شد، قید مرادش می شد. مثلا مثال بزنم، میگه که آقا برو برنج بخر، کسی به اون مثلا فرق کنه که کسی که معموره میگه آقا برو 10 کیلو برنج بخر. خب میگه آقا برنج تعیین نکرد، برنج ایرانی باشه خارجی باشه، میگه اینجا اطلاق لفظیه، چون برنج ایرانی و خارجی از انقسامات برنجه، درسته؟ این میشه اطلاق لفظی. اما میگیم که این گفت برنج بخر، نگفت چایی هم بخر، این میگیم چای رو نفی میکنیم، میگیم آقا این چای نگفت، چای پس نمیخواد. این اطلاق مقامی است. اگر میگفت قید مرادش میشد، یعنی یه قید بر مرادش اضافه میشد، ولی قید بر لفظ اضافه نمیشد. فهمیدید؟ پس بنابراین اگر آوردن قید خود لفظ را مقیم، مفهوم را مزیق بکند، خود اون مفهوم را از انقسامات اون مفهوم باشه، اون میگن اطلاق لفظی یا قید لفظی. اما اگر آوردن قید ربطی به اون لفظ خاص نداره، قید است برای مرادش، یعنی مرادش هم مشخص میکنه که این مراد من مقیده ها، فقط درین نیست، کنارش چایی هم هست، نظر مودید. این هم یعنی اطلاق مقامی، این هم یعنی قید، اگر بیاد قید مقامی هست اطلاق هم اطلاق مقامی هست، یعنی قید مرادشه، نظر مودید. کنه اشکال شده برای این بیان، برای این بیانی که گفتن که آقا اینجا بنابر قول عمی میشود به اطلاق لفظی رجوع کرد، بنابر قول صحیحی نمیشود به اطلاق رجوع کرد. گفتن آقا درسته به اطلاق لفظی نمیشه رجوع کرد، برای نفی اون قیدیت خیر، ولی میشه به اطلاق مقامی تمثل کرد. میگیم آقا مولا اگر مرادش نماز با استعاذه بود میگفت، اگر مرادش قید داشت، مرادش اگر قید داشت اینا میگفت در سرودی. پس بنابراین اون مفهوم را نمیگیم که صلات درست، صلات منقسم معل استعاذه و بدون استعاذه. ما به اطلاق کلمه صلات تمسک نمی کنیم که بگید آقا اینجا اصلا اصل صلات مغرض نیست. میگیم به اطلاق این که مرادش در بیان مقام بیان مرادش بود و صحبتی از استعاذه نیاورد، صحبتی از استعاذه به میان نیاورد، پس معلوم شد که در مرادش استعاذه دخیل نیست. مثل اینجا که گفت برنج بخر، نگفت برو چایی هم بخر، پس میدونیم که چایی ربطی به مرادش نداره. در فرمودیم خب این مستشکل میگد پس بنابراین عملا فرق نمی کنه. درسته بنابر قول و عمی می شود به اطلاق لفظی رجوع کرد، بنابر قول صحیحی نمی شود به اطلاق لفظی رجوع کرد، اما بنابر قول صحیحی می شود به اطلاق مقامی رجوع کرد. اطلاق مقامی هم همون نتیجه را داره. وقتی اطلاق مقامی
صلات نیست دیگه، هر اطلاق مقامی که بیان بشه دیگه
چرا اونم بالاخره داخل مراده دیگه، اونم داخل مراد،
داخل مراد لفظ نیست. یعنی اینکه ما یه چیزی رو گفتیم صلات چیز دیگه نخواستیم، این میشه اطلاق مقامی فرض
دیگه
هیچ خواسته
باشه دیگه، باشه دیگه. در اینا با اینا با هم مانعت الجمع نیستن، میشد هم از جهت اطلاق لفظی ناظر باشه هم جهت اطلاق مقامی. میگیم آقا این اطلاق لفظی را بذار کنار چون اصلا صدق، اما اطلاق مقامی هر قیدی که برای لفظ بیاد بالاخره در قید مراد هم هست دیگه، قید مرادش هم هست. اطلاق مقامی اینجا صورت نمیگیره، در مقام بیان کل مرادش بود، از این مراد هیچ صحبتی به میان نیاورد. پس اطلاق حتی اطلاق مقامی را در اون نفی به اصطلاح قصد قربت اینها که میگن اخصش ممکن نیستن به اطلاق مقامی تمسک میکنن. آیان اطلاق مقامی دست شما باز میگه آقا در مرادش دخیل نیست،
در مورد دخیل نیست، در جایی که ما بگیم در لفظ نیست،
در لفظ نیست یا اخصش ممکن نیست در لفظ مثل قصد قربت، ولی به شما میگه آقا بس در مرادش اگر دخیل بود بیان میفرمون، کاری به لفظ نداریم که بگید آقا لفظ اینجا برای ما مجمله چون صحیحه. نمیدونم اصلا لفظ صدق میکنه از صلاح صدق میکنه. میگم آقا اگر در مرادش این مسئله استعاذه دخیل بود میگفت، نگفته،
میگفت ولو با قید منفصل،
ولو با قید منفصل میگفت، نگفته. پس بنابراین میفهمیم که این داخل در مرادش نیست. این طورش با شده جوابی که اینجا مطرح شده این است که میگن آقا بالاخره شما پذیرفتید دیگه، بالاخره پذیرفتید که اطلاق لفظی بنابر قول به صحیحی قابل تمسک نیست. ما بحثمان در اطلاق لفظی بود، شما حالا بگید آقا بله اطلاق مقامی ممکن است، خب ممکن باشه، ما که رو نفی نکردیم، ما ثمره رو همین مقدار میخواستیم، میخواستیم بگیم که اطلاق لفظی اینجا صورت نمیگیره. این مقدار بیان شده. یه جمله هم بنده اضافه میکنم، اونم این است که فرق است بین اطلاق لفظی و مقامی. در اطلاق لفظی می شود با اصل عقلایی در مقام بیان بودن را احراز کرد، یعنی شما شک کنید که آیا متکلم در مقام بیان هست یا نیست، میگید اصالت این است که اصل این است که هر متکلم در مقام بیان هست، مگر اینکه قرینه بذاره که میگم فعلا میخوام مثلا اصل تشریع را بگم، فعلا نمیخوام خصوصیاتش را بگم. اگر نه قرینه برای اهمال اجمال نبود، در فرمودید اصل در متکلم این است که در مقام بیان هست، اصل در مقام بیان است، اصل اقلایی است. این در راضی به کدوم اطلاق؟ اطلاق لفظی. راضی به اطلاق لفظی شک کردید که در مقام بیان هم میگید اصل در مقام بیان است، اما راضی به اطلاق مقامی چیز نحسی ندارید که این در مقام بیان تمام مرادش هست، اون باید از خارج احراز شده، از فرق کرد. اطلاق لفظی با اطلاق مقامی فرق داره. بنابر اطلاق لفظی اگه شک کرده که در مقام بیانه یا نه، میتونید به اصل عقلای تمسک کنید، بگید اصل این است در مقام بیانه. اما در اطلاق مقامی باید از خارج خودتون احراز بکنید که این در مقام بیان تمام مرادها مرادش هست. اگه احراز نکردید نمیدونید بگید آقا این آقا میخواست همه درخواستاشو بگد، اصلا صحبتی از فلان چیز به میان نیاورد. پس اینا ثمره عملی پیدا میکنند. از اطلاق لفظی بنابر قول به صحیحی قابل تمسک نیست و لذا اون مجمل میشد، با اطلاق مقامی یه جاهای درست میشد، اونجا که احراز بکنید در مقام بیان هست خودتون احراز بکنید. اما اگر شک کردید دیگه نمیدونید بگید این در مقام بیان هست. فرق هست بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی. این نقطه ای هست که خب اطلاق مقامی میتونید مثال بزنید برای اطلاق مقامی در باب عبادات. دو تا مثال مطرح میکنیم، یکی از باب وضوء، یکی هم از باب صلات. از باب وضوء روایتی که امام باقر صلوات الله سلام علیه میپرسن که مثلا اون وضوء پیامبر اکرم را حکایت میکنن، یه آبی دستور میده بیارن و میگه که پیامبر اکرم اینطوری وضوء مثلا کل وضوء را اونجا خود امام انجام میدن و راوی هم نقل میکنه امام اینطوری حضور رسول الله صلی الله علیه و آله را اینطوری حکایت کرد. این اطلاق مقامی مثال برای اطلاق مقامی در باب وضوء، این روایت شریف هست که امام محمد باقر علیه السلام وضوء پیامبر اکرم را حکایت میکنه. و مثال برای اطلاق مقامی در باب صلات روایت حماد بن عیسی هست. حماد بن عیسی یکی از اصحاب امام صادق است که امام او را دید، گفت که نماز بلدی؟ گفت بله من نماز بلدم، مثلا کتاب صلات حریز را از حفظ هستم. حریز یکی از اصحاب امام باقر بوده، کتاب در امام صلات داشت. گفت من کتاب را حفظ هستم، پس بنابراین من نماز بلدم. امام فرمود پاشو نماز بخوان. اونم پاشو نماز خوند. امام گفت که ای بس برای یه شیعه که به 60 سال به 70 سال از عمرش گذشته هنوز بلد نیست نماز بخواند. یه من خیلی خجالت کشیدم. بعد امام فرمود که حالا من نماز میخونم، شما ببین چطور میزن. وقت امام پا شدن نماز خوندن، دو رکعت نماز خوندن، اونجا حماد اون نماز امام را حکایت میکنه. اینا میگن چی؟ بیانی، مثلا روایت بیانیه، حدیث بیانیه. اینطور یعنی بیان میکنه به اصلاح نماز امام را یا وضوء امام را. از همون اینجاها اطلاق مقامی شکلی گیره، اینجاهایی که از اول تا آخر نماز را میخواد بیان بکنه اینجا اطلاق مقامی شکلی گیره، یا وضوء را میخواد بیان بکند اطلاق مقامی شکلی گیره. چون میگیم که در مقام بیان تمام مراد بود دیگه. خودش گفت که من میخوام همه چیز وضوء را برای شما یاد بدم، همه چیز نماز را برای شما یاد بدم. یه روایت مفصلی هم هست از این حماد نقل میکنه وضوء نماز امام جعفر صادق علیه السلام را. نظر مدید اون به اصلاح روایت بیانیه اراده به صلات را ملاحظه بکنید، در کافی هم هست. در کافی این روایت مفصل آمده. در اینجا هم جناب استاد صبحانی هم اشاره کردن، یه قسمتی از روایت را آورده. خب بس خلاصه کلام این است که اشکال چی شد بر ثمره؟ گفتن آقا درست اطلاق لفظی بنابر قول به صحیحی قابل تمسک نیست، ولی اطلاق مقامی قابل تمسک هست. جواب چی هست؟ اطلاق مقامی قابل تمسک هست. مثالش همین راجع به وضوء، راجع به صلات روایاتی داریم که اطلاق مقامی در اونها هست. جواب این اشکال چی هست؟ میگیم آقا اطلاق مقامی علی عین و علی رأس، بحث ما در اطلاق لفظی هست و اینها فرق دارن. اطلاق لفظی را میشه با اصل عقلای احراز کرد، اما اطلاق مقامی را با اصل عقلای نمیشه احراز کرد. پس این اشکال اینطوری جواب داده میشود. خب این حماد بن عیسی یک قصه هم دارد. در جوانی در رجال نوشتن، در جوانی به دوستش میگه که یادتون هست در بصره بوده، یه خانه وسیع داشته مثلا خانمی بچه هایی، به اون دوستش میگه یادتون هست ما در جوانی رفتیم خدمت امام صادق، میگه بله، میگه من گفتم برای من دعا کن، من زن ندارم زن داشته باشم، اولاد ندارم اولاد نداشته باشم، خانه مثلا وسیع داشته باشم و 40 بار هم به مکه برم. خب یه امامم دستشو بلند کرد گفت که به حماد خوب، خانم خوب، خانه وسیع، اولاد مثلا صالح و 40 بار مثلا دقیقا اون خصوصیات روایت رو نگاه بفرمایید قسمت کن. میگه ببین من الان 38 بار چند بار به مکه رفتم و اینم خانه وسیع من، اینم خانم من، اینم اولادهای من، دعاهای امام همش قبول شده در حق من، این حماد نمیدازن. به هر حال این شخصیتی بوده از و جزء اصحاب اجماع هم هستن، از شخصیت ها علمای شیعه بودن که امام بهش نماز را اینطوری یاد میده، در این قصه در این قضیه امام رو بهش نماز را یاد میده که نماز را باید این صورت بخوانی، نه با اون صورت که حالا بلدی، نه نماز باید با این خصوصیت باشد. خب این را میگیم اطلاق مقامی اینجا شکل میگیره از همون اطلاق مقامی، ولی خب این باید که انه مشخصه که امام میفرماید که من همه چیز نماز را میخوام برای شما، همه واجبات نماز را میخوام به شما یاد بدم. اگر این طوری بود به این اطلاق مقامی میشه تمسک کرد، اما اگر نه احراز نشد، آیا در مقام بیان همه مراده یا بخش از مراده، اونجا نمیشه به اطلاق مقامی تمسک کرد بخلاف اطلاق لفظی. اگر یه لفظی بود اون لفظ چند تا انقسام داشت، میگه ما اصلی نست که مطلقه، این قسامات که قید نیاورد، گفت رقبه، نگفت رقبه مؤمنه، پس همه رقبه ها کافی هست. در سرمودیم این اشکال اولی که در اینجا مطرح شده، پس بنابراین این مسئله را انشاءالله توجه بفرمایید که دو تا اشکال دیگر هم شده.
اشکال لفظ دو ماهانی هر دوشون هم قید متصل برم بیدارم منفصل، یعنی که اطلاق مقامی در اینجا قید متصل نداشته دیگه،
ولی
روایت در مقام دائم بوده
و نداشته دیگه،
یعنی همین اطلاق مقامیه ولی قید متصل نداره، ما
تمسک می‌کنیم بهش، ولی این در صورتی که احراز بشه. یه اشکال دیگری هم شده، اونم گفتن که آقا اصلا این ثمره ظاهر نمیشه. چرا؟ برای اینکه این کلمات قبل از اسلام هم بوده، ما نظرمون این شد، گفتیم حقیقت شریعه رو قبول نداریم، گفتیم قبل از اسلام هم این کلمات بوده، درسته؟ شارع فقط آمده یک خصوصیاتی بهش اضافه کرده، ما اینطوری نظرمون اینطوری شد، گفتیم قبل از اسلام این کلمات در معانی شرعیه. خب وقتی که اینطوری شد، پس بنابراین چه بگید شما صحیحی، چه بگید عمی، در حقیقت صحیح هم میشه صحیح عرفی، یعنی صحیح هم نمیشه صحیح شرعی که مجمل بکند. اگر صحیحی را به عنوان حقیقت شرعیه بگیریم، بعد میگیم آقا نمیدونیم بدون صدق این استدون استعاذه حالا صحیح، اونم نیست به صحیح، اون صحیح شرعی که اون شارع این را وضع کرده در این معنا، نمیدونیم بر چی وضع کرده، بر صحیحش را آیا این صحیح صدق میکنه یا نمیکنه، شک نمیشه تمسک کرد. اما اگر صحیح را به معنای صحیح عرفی قبل از اسلام گرفتیم، اونجا میگیم آقا این صحیح الان برای ما قائل به صحیحی باشیم، برای صدقش مخرج میشه، چون صحیحی که قبل از اسلام بوده معناش مشخصه دیگه، معناش مشخصه دیگه، مثلا همه ادیان قبول دارن فقط اون رکوع داره، نماز یه قرائتی داره دیگه، در اون قیدای زائد شک بکنید باز میتونید بگید هادا صحیح اون عرفن، صحیح را شرعی قلم دار نمی کنید، صحیح را عرفی قلم. چون نظر ما این شد که وضع این الفاظ حقیقت عرفیه است یا حقیقت لغویه است، یعنی قبل از اسلام این الفاظ بودن، چون اینطوری ما این نظر را انتخاب کردیم در بس حقیقت شرعیه، ولذا چه قائل بشیم به عمی میتونیم به اطلاقات تمسک کنیم، چه قائل بشیم به صحیح میشه اطلاقات، چون صحیح هم میشه صحیح قبل از اسلام، صحیح قبل از اسلام دیگه اینقدر قیود نداشته قطعا، میشه گفت آقا این نماز قطعا میگن. مثلا من در خاطرم از در آلمان برای تبلیغ رفتم قبل از 30 سال، در اون قطار نماز میخوندم، فورو کنار ما گفتن چیه، گفت یکی به دیگر گفت پری میکنه، این پریر میکنه یعنی نماز عبادت میکنه، پریر همون عبادت. خب پس حالا برای نان به این عبادت میگن دیگه، مثلا حالا تظرون هم میگن عبادت میگن. خب پس صحیح، وقتی صحیح شد، صحیح را ما صحیح قبل از اسلام گرفتیم، حقیقت لغویه گرفتیم، چه بگیم عمی میشه باید به اون ما تمسک کرد، چه بگیم به اصلاح صحیحی باز میشه تمسک کرد، چون صدق مسما مغرض میشه قطعا به این مقدار بدون استعاذه، قطعا به صلات میگن بدون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قطعا به صلات میگن دیگه، صدق صلات مغرض میشه. بله اگر بگیم حقیقت شرعی خود شارع ورز کرده اونم صحیحش بگیریم، بله اون دست صدقش مغرز هم میشه.
یعنی اگه طور بیه باشه این دو لغه بیه باشه، چون از بس واضحه ما میدونیم جز دخیل نیست
این قطعا این قیود را به پیامبر آورده دیگه، این طوری نیست که مثلا در ادیان قبل همین قیود نماز اینقدر سخت بوده دیگه، قطعا صحیح عرفی میشه دیگه، عرف به این نماز میگن دیگه، عرف رو عرض کردم ببینن شما رکوع میکنید و سجده میکنید و یه قرائت میکنید، میگن این داره صلات انجام میده، عرب باشه میگه صلات، انگلیسی باشه میگه پرایر انجام میده، مثلا این داره عبادت میکنه و صدق میکنه، یعنی صدق داره. چه بگید به اصطلاح صحیحی، چه بگید عمی، فرق نمیکنه، چه قائل به صحیح بشه چه قائل به عمی بشه، صدقش
میکنه.
فاصل صحیح و هم
چه معنی داره دوست؟ بله؟
وقتی ما حقیقت شرعیه رو همین فرقش این است که چرا فرقش این است که صحیح و عرفی باید باشه، حتی قبل صحیح و عرفی باشه،
صحیح متغیر در هر محیط یک صحیح و عرفی
دیگه، نه صحیح و عرفی هم بالاخره یک
اون
انگلیسی هرستیان هم عبادت میکنه، اونم صحیح باطل داره دیگه، مگر اونم باطل نداره، اونم با قسم باطل داره، پس باید قسم صحیحش
باشه. صحیح و باطل شریعت در شریعت است، در عرف چیه؟ اساس بحث
منظور شریعت، شریعت ولی سابق، اون شریعت سابق را تعبیر میکنن، گاهی میگن لغویه، گاهی میگن عرفیه، برای اینکه از حقیقت شریعه جدا بشد اینا میگن، برای اینکه از حقیقت شریعه، منظور حقیقت شریعه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله، اما وقتی میگن حقیقت برای اینکه جدا بشد اینها، اونا دیگه حقیقت شرعیه نمیگن، شرایع سابق را میگن، حقیقت عرفیه یا لغویه میگن، اونا برای اینکه جدا بشد اینها از هم اینطوری تعبیر میکنن. پس بنابراین درست اونم از شرایع آمده، ولی اونم صحیح داره باطل داره، قول به صحیح قول به عمی فرق میکنن. خب ولی صحیحش دائرهش خیلی وسیعه، صحیحش دائرهش خیلی وسیعه، در اون یه دائرهش خیلی تنگ نیست بگیم آقا صحیح را ما نمیدونیم، اصلا صدق مسما محرز نیست، نمیشه تمسک کرد، نه صحیح عرفی یه دایرش وسیع میشد، صدقش خیلی روشن میشد، میشه تمسک کرد. اشکال دیگری که مطرح شده، گفتن که بله 5 دقیقه وقت هست، اشکال دیگری که برای این ثمره مطرح شده، گفتن آقا این ثمره که شما گفتید بنابر قول به صحیحی نمیشود به اطلاقات رجوع کرد، بنابر قول به عمی می شود به اطلاقات رجوع کرد، آدهی نیست به ثمرت اصولیه، این بحث اصولی نیست، این بحث مبادی هست، این بحث این ثمره ما قبول میکنیم، ولی بحث نیست به اصولی، بحث اصولی نیست. چرا؟ برای اینکه در تعریف علم اصول ما چی گفتیم؟ ما یقعو فی طریق استنباط حکم شرعی، وقتی اصول نستی در طریق استنباط حکم شرعیه، این حکم شرعی که نیست، این موضوع حکم شرعیه، شما مشخص میکنید صلات چیه، این حکم شرعی نیست که، موضوع حکم شرعی، حکم شرعی چیه؟ وجوبه، وجوب استحباب حرمت کراهت، پس این بحث شما طریق واقع میشود برای نه خود حکم شرعی، بلکه برای استنباط موضوع حکم شرعی، میگن صلات چیه، زکات چیه، حد چیه، در همونی، از این بحث اصولی میگیم.
چرا اینجا بحث میکنه؟
آن در مقدمات بس کردن، گفتن همه در مقاصد نیست، از یه اشکال اینطوری شده، گفتن که بابا این اصلا بحث اصولی نیست، شما مثلا جواب این مطلب، دوتا جوابه که ایشون البته مطرح نفرمودن و ما باید مطرح کنیم. یه جواب این است که نه، چنان که بحث از خود حکم شرعی بحث اصولی هست، بحث از موضوع حکم شرعی هم اگر کلی باشه بحث اصولی هست، اگر جزئی باشه بله اون دیگه مربوط به خود مکلفه، آیا این مایه خمره یا خمر نیست بره بو بکند، این دیگه مربوط به استنباط نیست. اما اگر کلی باشد، آیا چه درجه از الکل مثلا حکم خمره داره، چه درجه حکم خمره نداره، کلیه دیگه بس کلیه، میخواد خمر را مشخص کنه چیه، غنا چیه، فلان چیه، صلات چیه، زکات چیه، کلیات بود، اون هم استنباط حکم شرعیه چون حدود حکم شرعی را مشخص میکنه، در نمیکنه خود وجوب را مشخص کنی یا دایره وجوب را مشخص کنی، دایره حکم شرعی را مشخص کنی، سعوزی حکم شرعی را مشخص کنی. پس بنابراین وقتی شما بگید آقا غنا حرامون، همون حرمتش هم بحثش اصل بحث استدلا استنباطی هست، هم دایره غنا را مشخص میکنین، خب دایره وجوب حرمت را میشه مشخص میکنین. پس اینکه گفتن که اصول برای علم به قواعدی است که در استنباط حکم شرعی به کار بیاید، یعنی یا در استنباط خود حکم یا دایره حکم، پس وقتی شما موضوع کل را مشخص میکنید، دایره حکم را مشخص میکنید، سعوزی کاش را مشخص میکنید، تظرودی. پس بحث از موضوعات کلی به نظر ما اگر که قواعدی داشت با اون قواعد ما تونستیم سعوزی را مشخص بکنیم، داخل بحث اصولی است و الا لخرج بحث اطلاق و تقیید و عام و خاص و همه اینا راجع به موضوع هستن دیگه، باید اونا را میگید از مقصد از اصول خارج شد. بس بنابراین بحثی که خود حکم را مشخص کنه، مثل بحث امر و نهی، خود حکم را مشخص کنه، بحثی که سعر وزیق حکم را وجوب را مشخص میکنه، مثل بحث از مثلا اطلاق و تقیید و بحث اما مثلا صحیحی، اینا سعر وزیق را مشخص میکنن، اینا هم همشون اگر قواعدی بود اینها را به دست ما میداد، اینا همشون بحث اصولی هستن. اگر قاعده را میشه بحث فقهی، اگه قواعد میشد میشه درش بحث اصولی. نظر مودید قواعد بود که سعوزی را مشخص کرد یا حکم را مشخص کرد، میشه بحث اصولی. نظر مودید پس این جواب اول. جواب دوم این است که اینجا اصلا این الفاظ شرعیه بنابر قول معروف اینا حقیقت شرعیه هستن، اینا امور توقفی هستن، اینا مثل حکم میمونن. بله اگر ما بپذیریم در به اصطلاح موضوعات عرفیه اون مثلا بگیم مربوط به شارع نیست، حتی سعوزی کاشم مربوط شاره نیست، مثل غنا و اینها که اصلا شاره دخالت نکرده، اما در الفاظ عبادات که اینها خود شاره آمده اینها را توقیفیاً وضع کرده، مشخص کرده، حدودش مشخص کرده، این دیگه باید به شاره مراجعه کرده. پس این اشکال وارد نیست، این بحث به نظر ما باید بحث اصولی هست، باید در متن اصول بیاد، نه اینکه در مقدمات مثل بحث عام و خاصه، باید این بحث وارد بشه در بحث مقاصد اصولیه نه در مقدمات، برای اینکه سعوزی و حکم شرعی با این بحث مشخص می شود، مثل بحث عام و خاص و مقید و امثال اینها تطرودی. پس بنابراین ثمره اول را ما پذیرفتیم، ثمره اول این بود که بنابر قول به عمی نمیشه به اطلاقات رجوع کرد، اصل می شود به اصلا بنابر قول می شود به اطلاقات رجوع کرد برای نفی قیدیت و شرطیت، شرط مشکوک و جزئیت مشکوک، اما بنابر قول به صحیحی نمیشود چون اصل صدق مسما محرز نمیشود. این ثمره این بحث الحمدلله رب العالمین.